یا بالاخره تجمیع پزشکان در یک منطقه جغرافیایی هم طبیعتاً باعث شد که داروخانه‌ها دلشون بخواد برن همون سمتی که در واقع پزشکان تمرکز دارن داروخانه بزنن. خب این در واقع کلیت بود. این اعتراض منجر به این شد که دیوان اداره دولت ورود بکنه، در واقع به سازمان قانون رو فرصت بده که آیین‌نامه رو تحلیل بده. حالا نکته‌ای که وجود داره اینه که یک آیین‌نامه وارد شد اومد، یه سری عوارض و اثراتی هم داشته، خوب و بد. حالا باید واقعا همونقدر از نظر علمی بررسی بشه که آیا سازمان قضاوزاده رو در با آیین‌نامه جدیدش با برای ایجاد دسترسی بهتر مردم که اون هدف واقعی موفق بوده یا نه، که به زن من نبوده. ببین ما ابزارهایی الان در دنیا داریم که ما حالا موقعی که من خودم هم در انجمن دانش‌سازان بودم این ابزارها رو پیشنهاد دادیم. شما ببینید بر اساس یک سری مؤلفه‌ها بیاید پیشنهاد بدید بیشتر ابزارتون تشکیلی باشه تا اینکه جلوی اینکه کسی در یک جای داروخانه بزنه رو بگیرن. ببین ما در طی سال‌های اخیر خب حجم زیادی داروخانه وارد کشور شد، اتفاق بعدی که شاید افتاد در شرایط تحریم کمبود دارو اینها، این داروخانه‌ها خودشون یه نیازی القا کردن به بازار، باعث شد که به جای اینکه دارو بتونه بهتر توزیع پیدا بشه در تعداد زیادی داروخانه منتشر شد، دسترسی مردم شاید انقدری خوب نشد، دسترسی جغرافی مردم هم طبق تجربه جهانی هم همین بود. وقتی شما قوانین رو ساده تر میکنید داروخانه ها معمولا میان در مناطق پربرخوردارتر از لحاظ اقتصادی و اجتماعی، یعنی مردم رو اتفاقا ما با این ناممون تعداد داروخانه زیاد کردیم ولی دسترسی مردمی که حالا محدودیت جغرافی محدودیت اقتصادی دارن رو بهتر نکردیم که بدتر کردیم. یه سری داروخانه در اون مناطق هم تعطیل شدن رفتن تو مناطق پربرخوردارتر چون این محدودیت هم وجود نداشت. این که نیه نهادی اولا از بیرون یاد در واقع ورود میکنه، خروجیش میشه همین اتفاق که الان افتاد.
بله
چه اتفاقی باید میافتاد به نظر من؟
ده ثانیه بیشتر فرصت نداریم. بله. ما خوردهشون تلفن
تو جیوگرافیک اینفورمیشن سیستم سافتور یا بر اساس مؤلفه‌های مختلف مثل دسترسی بیمارا، مثل تعداد پزشکان، مثل جمعیت مناطق جغرافیایی، دسترسی جغرافیایی بیان پیشنهاد بدن که داروخانه بهتر از سایر مراحل‌ها تأسیس
بشه
و اصلا داروخانه دولتی
اجازه توسعه
پیدا نکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر شریف نیا، فرصتون در اختیار ما قرار دادید، ممنونم و خدا نگهدار. و شما شنوندگان عزیزی که از گرم دره گفتین تعداد داروخانه خیلی زیاد شده، شهر ری گفتین خیلی تعداد داروخانه در یک کوچه اصلا برای ما گفتین که چقدر زیاد شده، 3 تا سوپر 8 تا داروخانه، عجیبه واقعا. و سایر شنوندگان عزیزی که اظهار نظر داشتن، آقای مقتدری گفتن داروخانه که سوپرمارکت نیست، و البته اظهار نظرهای ارزشمند شما شنوندگان عزیز که تعدادش هم کم نیست. ممنون که همراه ما بودید و فرصتی بود تا پیگیر مشکلات وضعیت تأسیس داروخانه باشیم. خدا نگهدارتون.
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
صد و دو ثانیه با غزه.
مشاهد حسین سید سیاستمدار پاکستانی گفت ایران تنها کشور اسلامی است که رژیم صهیونیستی از آن می‌ترسد. از این رو حمایت از ایران و محکومیت تهاجم رژیم صهیونیستی به این کشور بسیار ضروری است.
We are fighting for America's future and we understand the opposition.
اعتراض حامیان فلسطین سخنرانی هریس را قطع کرد، در حالی که کاملا هریس در تجمع انتخاباتی میشیگان مشغول سخنرانی بود. حامیان فلسطین با سر دادن شعار به جنگ غزه پایان دهید سخنرانی او را قطع کردند. سیل طلای بوشهری ها روانه جبهه مقاومت شد. تا کنون بیش از 6 میلیارد تومان طلا برای کمک به جبهه مقاومت از طلاب و مردم در استان بوشهر جمع‌آوری شده است. خانه عنکبوت در سراشیبی سقوط. ریچارد پیتر، رئیس مرکز تحقیقات و ارتباطات بریتانیا و اسرائیل. در اسرائیل ما با فاجعه اختلافات عمیق سیاسی مواجه هستیم.
ما در یک وضعیت بسیار عجیب قرار داریم که در همون زمانی که اسرائیل درگیر جنگ‌های چند جانبه خارجی است، در داخل هم نه یک جنگ، بلکه یک چالش و تناقض جدی بین نخست وزیر و وزیر دفاع وجود دارد. حتی در داخل ائتلاف حاکم هم جناح‌هایی هستند که همگی توافق نظر ندارند.
و ادامه پویش طلایی ایران همدل، پویشی که نمادی از اتحاد و همبستگی ملت ایران با مردم لبنان و غزه شده است.
من اومدم به یاد بچه های مظلوم غزه و خانواده هاشون، هرچی که از دستم بیاد کمک کنم.
غزه تنها نیست. رادیو سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
همه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
تبریک میگم، با تخت و لوستری که انتخاب کردین خیلی هماهنگه.
ممنونم. مهم اینه که از بازار تخصصیشون خرید کردم، اونم با این شرایط و به این راحتی.
بله، از این سرا به اون سرا.
بله، از سرای ایرانی به خانه شما، بازار تخصصی مبلمان، سرویس خواب و لوستر. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام علیکم استاد، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبور، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
جامعه ای به تعبیر من سالمه که فرصت روش و افراد بده.
طبیعت از این داره
آیا به اورژانس مربوط هست؟
برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی
مرابی ملی کشور رو که جز حقوق عامه
یکی از مسائلی که بسیار مهمی تو جامعه ما آموزشه.
افق روشن، کاری از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، وقت شما شنوندگان گرامی بخیر باشه. سپاسگزاریم که امروز هم شنونده برنامه خودتون یعنی افق روشن هستید. امروز همچون چهارشنبه های گذشته میخواییم قدری سواد رسانه‌ای خودمون رو افزایش بدیم و امروز میخواییم با هم شناخت بیشتری نسبت به خطرات سرمایه گذاری ارز دیجیتال داشته باشیم. موضوعی که انتخاب کردیم کلاهبرداری به روش سرمایه گذاری ارز دیجیتاله. دوستان شنونده، کلاهبرداری ارز دیجیتال خب در شکل‌های مختلفی صورت میگیره، شما هم قطعا اطلاع دارید. یعنی هرچی زمان میگذره روش‌های جدیدتری برای کلاهبرداری ارز دیجیتال ابداع میشه. شما به عنوان فعال بازار ارز دیجیتال یا مثل من علاقه‌مند به سرمایه گذاری به این روش، خب باید با مهمترین روش‌های کلاهبرداری مثل پونزی یا پانزی، حساب اجاره‌ای، کلود ماینر و فیشینگ آشنا بشیم. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال این روزها خیلی گسترش پیدا کرده، متناسب با اون هم کلاهبرداران دست به کار شدن. خب روش‌های مختلفی همونطور که عرض کردم در این زمینه وجود داره، مثل حساب اجاره‌ای و فیشینگ و موارد دیگه. بریم مرور کنیم و بدونیم که این نوع کلاهبرداری‌ها چی هست و چه اتفاقی می‌افته. خب کلاهبرداری پانزی یا پونزی می‌خوایم بدونیم که چیه. اولا اینکه این روش از کلاهبرداری از نام فردی به نام چارلز پانزی یا پونزی گرفته شده. در این ترفند به سرمایه گذاران سودهای برگردونده میشه که از بهره‌های متعارف به شیوهی غیر عادی بالاترن. البته این سود از پول سرمایه گذاران بعدی تأمین میشه و شرکت یا فرد دریافت کننده سرمایه احتیاج به انجام کار اقتصادی یا پول دریافتی نداره. بریم سر وقت کلاهبرداری به روش کلود ماینر. خب در این روش کلاهبرداری به شما توصیه میشه برای اینکه بتونید در این زمینه سرمایه گذاری کنین، به سرمایه زیاد احتیاج ندارین. فقط با سرمایه $10 میتونین وارد سرمایه گذاری ارز دیجیتال بشین. یعنی اگه $10 واریز کنید روزانه 10 سنت درآمد دارین، یا اگه $1000 واریز کنید در طول 7 روز $130 درآمد خالص دارید. خب میگید چقدر خوب، ولی یادتون باشه که هیچ شرکتی در این خصوص مجوز فعالیت نداره، حتی در کشور امریکا. اما در خصوص کلاهبرداری به روش فیشینگ باید بگم که فیشینگ نوعی کلاهبرداری مجازیه که مجرمان از طریق ایمیل های تقلبی یا تارنماهای جعلی و پیام های فریبنده اطلاعات شخصی و مالی قربانیان رو به سرقت میبرند. خب تا الان با چند روش کلاهبرداری آشنا شدین، یه روش دیگه مونده و اون حساب اجاره‌ایه. در خصوص حساب اجاره‌ای در ارز دیجیتال باید خدمت شما عرض کنم که برای فریب افراد ناآشنا با اصطلاحات رمز ارز و سوء استفاده از اونها در زمینه پولشویی طراحی شده. به این صورتی که از حساب بانکی یه شخص دیگه با رضایت یا بدون رضایت اون برای انجام تراکنش‌های مالی استفاده میشه. یعنی فرد حساب بانکی خودش رو به یه نفر دیگه اجاره میده. و چه بسا که ممکنه که فرد از این موضوع هم مطلع نباشه. و این رو هم عرض کنم که حساب اجاره‌ای کاملا غیرقانونیه و پیگرد قانونی داره. برنامه‌ای که تقدیم میشه برنامه افق روشن هر چهارشنبه، ما در خصوص اقدامات پلیس فتا و همینطور سواد رسانه‌ای در این برنامه صحبت میکنیم. راه ارتباطی شما با ما 30102 شماره پیامک رادیو سلامت. در غیر این صورت هم میتونید با روابط عمومی سازمان به شماره 162 در تماس باشید. موضوع ما کلاهبرداری به روش سرمایه گذاری ارز دیجیتال.
یکی از روش‌های رایج کلاهبرداری با ارز دیجیتال استفاده از وعده‌های کسب سود، درآمد و دریافت هدیه است. بسیاری از کلاهبرداران ارز دیجیتال ادعا می‌کنند که می‌توانند سرمایه شما را در مدت زمان کوتاهی چند برابر کنند یا در ازای سرمایه‌گذاری شما سود ثابت روزانه و ماهانه با درصدهای خیلی بالا پیشنهاد می‌دهند. سید یاسر قلی‌پور، مدرس دوره نخبگان:
به خاطر سود سرشاری که تو بازار کریپتوکارنسی یا رمز ارزها وجود داره، در قالب پروژه‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری از مردم میکنن. اولین پروژه‌ای که یه پروژه هرمی هست تحت عنوان بیکس بیکوین و مدل‌های مشابه این، از شما میخواد که یک ارز دیجیتالی رو با هر عنوان و هر اسمی بخری که این ارز اساساً پشتوانه فنی و تکنیکال و سناریوی خاصی نداره، فقط در قالب یک کالا اونو به شما میفروشه و از شما میخواد که چند نفر زیر مجموعه بگیری و از بابت هر زیر مجموعه‌ای یه عددی به شما پورسانت میده. این پروژه و هر پروژه‌ای هرمی دیگه‌ای محکوم به شکسته و پول شما رو به نابودی میبره. پروژه بعدی که میخوام سناریوش رو بررسی بکنم پروژه اینوست یا سرمایه گذاری هست. یعنی یک شبکه، یک پلتفرمی یا یک شخصی شما رو دعوت میکنه به این که در تو یک وبسایتی در قالب پروژه سرمایه گذاری یه عددی ارز دیجیتال سرمایه گذاری بکنی که به ازای ماه، روز و سالش یه عدد خیلی خوبی قراره به سود برگردونه. بعد از گذر یک مدتی شما مراجعه میکنی میبینی که اصل سرمایه نابود شده و شما دسترسی به هیچ شخصی نداری. اگر بخوام مثال بزنم، معروفترین پروژه‌ای که توی فضای مجازی هم وایرال شد و همه شنیدن خبرش رو، پروژه بنک افترون بود. یه پروژه دیگه ای هم که بخوام تحت عنوان یه سناریو کنوبرداری براتون بررسی بکنم، کلود ماینینگ هست. شما رو دعوت میکنن به سیستم استخراج ارز دیجیتال در قالب کلود ماینینگ. یعنی میان به شما یه سناریوی تعریف میکنن، میگن ما یک مجموعه بزرگی هستیم، ماینرهای خیلی بزرگی داریم توی کشور مثلا گرجستان، امریکا، چین و هر جای دیگه، یه توان خیلی زیادی هش ریت یا توان شبکه استخراجی داریم. شما اگر میخواهید به صورت غیر حضوری، به صورت مجازی به استخراج ارز دیجیتال بپردازی، میتونی یه بخشی از این هش ریت ما رو پیش خرید کنی. شما بابت پیش خرید مجبوری مثلا $1,000، $10,000 ارز دیجیتال واریز بکنی به حساب اون کلود ماینینگ و بعد از یک سال قراره اون $1,000 تو با $800 سود برداشت بکنی در قالب بیت کوینی که مثلا قراره استخراج بشه. ولی شما وقتی به پایان اون قراردادت نزدیک میشی، هیچ اثری از اون کلود ماینینگ، وبسایتش یا اون شخصی که شما رو دعوت کرده نیست.
اگرچه ظهور ارزهای دیجیتال به منظور بهتر کردن فعالیت‌های برخط و اقتصادی کاربران صورت گرفته، اما نبود قانون‌گذاری ارزها در بسیاری از کشورها و ناتوانی دولت‌ها و نهادهای نظارتی در بررسی کامل تراکنش‌های این حوزه، سبب رو آوردن کلاهبرداران به کلاهبرداری با ارز دیجیتال شده است. مرجان قندی، افق روشن، رادیو سلامت.
برنامه‌ای که تقدیم میشه برنامه افق روشن، موضوع ما کلاهبرداری به روش سرمایه گذاری ارز دیجیتال. ابتدا ارتباط ما برقرار با جناب سرگرد جواد مختار رضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا. آقای مختار رضایی سلام عرض میکنی، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما خانم شهبازی و همه شنوندگان محترم رادیو سلامت، در خدمت شما هستم.
بسیار ممنونم. خب در غیاب شما، من یک توضیحاتی در خصوص کلاهبرداری هایی از نوع پانزی و پونزی، حساب اجاره‌ای، کلود ماینر و فیشینگ خدمت شنوندگان عرض کردم. به نظر میرسه که در حوزه سرمایه گذاری ارز دیجیتال این نوع کلاهبرداری ها خیلی رایج هست. به طور کلی آقای مختار رضایی، الان چقدر در این زمینه پیش رفتیم و چقدر مردم ما آگاهی پیدا کردن که کمتر گرفتار این نوع کلاهبرداری ها میشن؟ فکر کنم آمار پلیس فتا به ما بگه.
من عرض کنم خدمت شما که کلاهبرداری ها در حوزه ارزهای دیجیتال میتونه موارد مختلفی رو شامل بشه که اگر فرصتی باشه من میخوام از پرریسک‌ترین اقدامات در حوزه ارزهای دیجیتال خدمت شما توضیح
بله
بدم.
ما هم استقبال میکنیم، بفرمایید.
برسیم به اونجایی که چه کاری امن‌تر هست.
درسته.
ببینید، یکی از ناامن‌ترین اتفاقاتی که تو حوزه ارزهای دیجیتال میفته که ناشی از عدم آگاهی و اطلاعات کافی کاربران این حوزه هست، در اختیار گذاشتن رمز 12 یا 24 کلمه‌ای کیف پول ارز دیجیتال به افراد غیره. این چجوری اتفاق میفته؟ یکیش اینه که اون فردی که میخواد تو این حوزه فعال شه حتی اینقدر آشنایی نداره که چجوری باید کیف پول ارز دیجیتالشو ایجاد کنه و اصلا کارو شروع کنه، میاد این کارو به یه نفر دیگه میسپاره. خب وقتی یک فرد دیگه میاد برای شما یک کیف پول ارز دیجیتال درست میکنه، اون رمز 12 یا 24 کلمه‌ای رو راحت میتونه در اختیار بگیره. شما هم هر چقدر رمز خود کیف پول عوض کنی، اون رمز اولیه سر جاش هست. بنابراین توصیه اول ما اینه که به هیچ عنوان این رمز 12 24 کلمه به هیچ کس ندید و در اختیار کسی قرار ندهید و خودتون اصلا این کیف پول رو ایجاد کنید، اول خب مطالعه کنید، یعنی اولین اقدامی که شما باید مطالعه و شناخت و آگاهی کافی رو داشته باشید. این پرریسک‌ترین کاریه که متاسفانه داره انجام میشه و کلاهبرداری هایی در این حوزه داره اتفاق میفته. یکی از کلاهبرداری هایی که بسیار زیاده تو حوزه ارزهای دیجیتال همین بوده. مورد بعدی درخواست ثبت نام در صرافی های آنلاین از سوی افراد دیگه است. یعنی چی؟ یا تو این حالا شبکه‌های اجتماعی، پیام‌رسان‌ها یا حتی سایت‌های ثبت‌آگهی میان آگهی میذارن به استخدام به عنوان حسابدار یا موارد اینچنینی، به شما میگن که شما برو تو این صرافی‌ها، صرافی آنلاین یه حساب باز کن، ما به شما پول می‌ریزیم به حسابتون، شما به طور مثال ارز دیجیتال بخرید و بر ما بفرست.
این صرافی‌های برخط هم کم نیست و
من اون که خب صرافی آنلاین خیلی زیاده، هم داخلی داریم هم خارجی داریم، اون که بسیار زیاده، ولی بحث اینه که شما خودت میای تو این صرافیات داخلی حساب باز میکنی، پول سرقتی میاد به حسابت، در این موردی خدمتتون عرض کردم، و پولی که مشکل داره
بله.
شما باهاش ارز دیجیتال میخری و میفرستی برای اون فرد مجرم، اینجا پلیس و مقام قضایی به شما میرسه چون پول سرقتی اومده به حساب شما.
شما
به عنوان متهم درگیر موضوع میشید، پولهای سرقتی رو باید برگردونید، اصلا باید ثابت کنید که اصلا تو این موضوع نقشی نداشتید و بسیار تبعات قضایی انتظامی حقوقی بسیار زیادی بر شما خواهد.
این همون حالت حساب اجاره‌ایه.
آره، این همون حساب اجاره‌ای که قبلا توی حسابهای بانکی بوده، مثلا ریال بوده، الان اومده توی بحث صرافی‌های آنلاین داره اتفاق میفته. مورد دیگه اینه که میان کارت یا هم حساب بانکی همونطور که شما فرمودین رو میان در اختیار افراد دیگه قرار میدن و با اون باز میرن ارز دیجیتال میخرن، یعنی بازم پول میاد ولی این بار به حساب ریالیشون میاد، اینجا میان رمز ارز میخرن، یعنی یا صرافیشون رو در اختیار افراد دیگه قرار میدن، خود صرافی رو یعنی حسابشون تو صرافی، یا حساب بانکیشون. این دوتا خیلی داره اتفاق میفته. واقعا من خیلی هم توی مصاحبه و مواردی گفتم که خواهش میکنم واقعا کسی این کار انجام نده. واقعا شما وقتی یک پولی داره به حساب شما میاد و حساب شما به یک نحوی داره به طور رمزرز یا هر مورد دیگه خارج میشه، شما باید ببینید خب چرا باید این پول بیاد به حساب من و بره،
باید شک کنه دیگه. بله
دقیقاً، و آگاهانه داری این کار انجام میدی، اینجوری نبوده که حسابتون هک شده باشه، نه شما خودتون آگاهانه دارید این کار انجام میدید.
از بس که پشت این داستان تبلیغات اغوا کننده وجود داره و فرد اصلا دیگه متحیر هست که اگر من این کار رو انجام بدم چه درآمدی خواهم داشت، یعنی خونه نشستم و با یه درآمدزایی مضاعف و دوچندان. ضمن این که آقای مختار رضایی، کلاهبرداری از طریق همون حساب اجاره ای فکر کنم مصداق پولشویی هم باشه.
همون دقیقا مصداق پولشویی هستش، یعنی شما داری پول سرقتی میاد تو حسابت و شما انگار داری پولشویی انجام میدی. میگم یه اقدام مجرمانه هست و حداقلش اینه که حتی که شما به خیلی بخوای پیگیری کنی و مجرمانه هم برسونه، حداقلش اینه که به نظر مالی پاسخگوی افرادی باشید که پول سرقتی اومده به حساب شما. اون پول باید حداقلش اینه که باید جبران کنی، تازه اگر بتوانی موارد دیگر رو رفع کنی. و اینم خدمتتون عرض کنم، پلیس فضا و فضای مجازی مثل فضا حقیقی نیست. یک سرقتی انجام بشه، مثلا میگم در شهر تهران باشه، خب همه اقدامات تو شهر تهران انجام میشه، ولی ممکنه پول از حساب یک فردی مثلا میگم در استان خوزستان یا هر استان جنوبی یا هر جای دیگه اتفاق بده، شما باید تحقیق کنید اون استان ها با پاسخگو باشید. این بسیار میتونه اذیت کننده باشه برای شما.
بله.
بنابراین اینو من باز هم توصیه میکنم، به هیچ عنوان حساب خودتون رو، چه حساب ریالی چه بحث صرافی آنلاینتون، به هیچ عنوان در اختیار فرد دیگه قرار ندید. خب مورد بعدی که هستش، خب شما فرمودید شرکت در طرح سرمایه‌گذاری با سودهای نجومی و عضوگیری هم پانزی و هرمی هست، قبلا توی فضای فیزیکی بوده، افراد میرفتن توی این کار رو شرکت می، الان اومده تو بحث ارزهای دیجیتال. مثال میگم، ما میگن خب ما متاورس رو مثلا یک مدت خیلی شنیدیم و خیلی اومده بود بالا، میان به اسم متاورس به شما میگن و شما خب این کلمه رو فقط شنیدید، اطلاع آنچنانی نداره، به شما میگن که ما یک سودی به شما میدیم، یک زمینی رو در اختیار شما میدیم و به طور مثال حالا یک شیئی رو یا NFT رو با این به شما سود میدیم، و با این تبلیغات اغوا کننده از عدم آگاهی شما سوء استفاده میکنن، ابتداعا به شما سود میدن.
بله،
خیلی از مواقع دیدم دوستان میگن ما اولش سود خوبی گرفتیم، یک سال سود گرفتیم، اندازه پولی که اول گذاشتیم سود گرفتیم، بعد دیگه اومدیم دوباره پول ریختیم. خونه بعضیا من دیدم فروختن، طلاهاشون رو فروختن، خیلی از اقدامات انجام دادن بعد از اینکه دیدن یک مدت این سود خوبی بوده. ولی این سیستم به این شکل است که هر وقت ورودی مالیش نسبت به خروجیش بیشتره میگیره، ولی یک جا ببینه دیگه ورودیش داره کاهش پیدا میکنه، با طرح‌های مختلف یهو یه پول زیادی رو مثلا میگم خدمتتون میاد میگه هر کس امروز پول بریزه ما سود دو برابر میدیم، یهو اون روز یا اون هفته پول زیادی وارد این سیستم میشه و همونجا پول رو برمی‌داره. شما هم گفتین خیلی مهمه، خیلی من باز هم تاکید میکنم روش، ما اینا رو گفتیم و خیلی هم میگیم و من خیلی از آدم‌ها رو دیدم که اینا رو شنیدن ولی باز هم تو این طرح‌ها متأسفانه شرکت میکنن. باز هم تاکید میکنم که واقعا درگیر کننده است این موضوع.
درسته آقای مختار رضایی، یک گزارش منتشر شده، البته این گزارش مربوط میشه به کمیسیون تجارت فدرال امریکا و این گزارش هم مربوط میشه به سال 2022. در این گزارش اومده که تقریبا 20% از پولی که در کلاهبرداری های عاشقانه از دست رفته مربوط به ارزهای دیجیتاله. میخوام برگردم به یکی دیگر از روش های کلاهبرداری به واسطه سرمایه گذاری ارز دیجیتال و اون از طریق سایت های دوستیابیه که فکر کنم در این سایت ها یا تارنماهای دوستیابی هم اتفاقات بدی میفته و یک روش دیگر هم باز گفتن که در کشور ما شاهدش هستیم، کلاهبرداری با ارز دیجیتال به روش مهندسی اجتماعیه، یعنی دستکاری روانی و فری برای به دست آوردن کنترل اطلاعات مربوط به یک فرد. خب در این خصوص هم توضیح میفرمایید؟
بله، مهندسی اجتماعی ببینید یه ترفندیه که شما برنهای مختلف ابتداءن میرید سراغ این که اطلاعات مورد نیاز خودتون رو از اون فرد به دست بیارید.
بله.
حالا میتونه اون اطلاعات مالی باشه یا اطلاعات دیگری باشه. در این مورد که شما میفرمایید به طور مثال بخوایم تو حوزه رمز ارز خدمتتون عرض کنم، ممکنه اون فرد با همین روش‌های مختلفی که اتفاق میفته به طور مثال اطلاعات همین کیف پول شما رو بگیره و یا حتی با مهندسی اجتماعی بیاد شما رو ترغیب کنه به این که بیاد یک سرمایه گذاری تو حوزه ارز دیجیتال داشته باشید و اونجا بیاد از شما کلاهبرداری کنه. یعنی میگم این کلا مهندسی اجتماعی اینه که شما رو بتونیم اون چیزی که میخوایم، اطلاعاتی که میخوایم رو بتونیم از شما بگیم یا شما رو وادار به یک کاری بکنیم تا بتونیم از اون سوء استفاده کنیم، که میتونه حتی یک لینک باشه. یعنی من یک لینکی رو به شما بفرستم با روش‌های مختلف به شما بگم که روی این لینک کلیک کنید و شما رو به صفحات فیشینگ هدایت کنم. یعنی تمام این موارد میتونه تو حوزه‌های مختلف اتفاق بیفته که شما بحث فیشینگ رو گفتید. بحث جستجوی صرافی ها در موتورهای جستجوگر هم یکی از مواردی که اتفاق میفته. یعنی شما هدایت میشید به سایت‌های جعلی. مثلا میگم جستجو میکنید صرافی X، اون سایتی که اصلی هست رده اول نمیاد بلکه سایت‌های دیگه میاد توی جستجو اول میاد. ببینید شما وقتی گوگل و سایت‌های دیگه جستجو میکنید صرف این که اون سایت اصلی هست یا نه مشخص نمیکنه اولین جستجو، اولین نتیجه. اولین نتیجه منوط به موارد دیگه مثل سئو میتونه باشه، مثل خود این که اصلا شما پول آگهی داده باشی به گوگل که سایتتون رو بالا آورده باشه. بنابراین فقط به سایت اول در جستجو گوگل دقت نکنید، بلکه شما باید به آدرس دقیق دقت کنید و من پیشنهاد میکنم آدرس صرافی خودتون حتما بوکمارک کنید و مشخص کنید و داخل مرورگرتون داشته باشید. این همون که از مواردی که بسیار اتفاق میفته توی حوزه ارزهای دیجیتال.
پس توجه به نشانی صرافی و اینکه این نشانی و هر اقدامی که انجام میشه برای خودمون ذخیره بشه.
دقیقاً. ذخیره داشته باشید تا مشکلی براتون
پیش نیاد. چون سرگرد مختار رضایی در ارتباط با موضوعی که با شما صحبت می‌کنیم، سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال. به هر حال همه ما می‌دونیم که سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال بد نیست. یه نوع سرمایه‌گذاریه که در دنیا رایجه و همه هم دارن انجام میدن. البته یک شرط داره و شرطش اونه که ما سوادش رو داشته باشیم. قبل از اینکه اقدام به سرمایه‌گذاری کنیم بهتره که در کلاسایی که در خصوص سواد ارز دیجیتال برگزار میشه شرکت کنیم، اطلاعات خودمون رو افزایش بدیم، نه اینکه صرفا بر اساس توصیه‌ای که دوستان میکنن ما وارد این نوع سایت‌ها و تارنماها بشیم. الان چقدر این ماجرا در کشور ما قربانی میگیره؟
بله دقیقاً. فهم مثلا مورد بعدی که خدمتتون عرض کنم خرید رمز ارز با تبلیغات و سیگنال دهی تو شبکه‌های اجتماعی. خب برمیگردم به اولین حرفی که زدم، اینکه عدم آگاهی. ببینید شما بخواید توی حوزه ارز دیجیتال فعالیت داشته باشید، مهمترین نکته اینه که اول آگاهی و اطلاعات کافی تو این حوزه داشته باشید. صرف یک ساعت، دو ساعت، حتی یک روز، دو روز اطلاعات جمع کردن کافی نخواهد بود. حتما شما باید جستجو کنید، حتما باید اطلاعاتتون رو بالا ببرید، خودتون اقدام کنید. اینکه برید واسه یه کانال یا یه گروه در شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها صفحات مختلف رو فالو کنید، یک فردی به شما امروز بگه که شما برو ارز ایکس رو بخری، شما برید بخری، فردا بگه اونو بفروشان، برید مطمئنا دچار مشکل خواهید شد. این هم یکی از مواردی که بسیار مشکل ظاهر. خیلی از